اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. سومین جلسه است که با یک موضوع مهم و البته گسترده در خدمت شما هستیم. عنوانی که با همدیگه قرار صحبت داشتیم چیه؟ بله. با همدیگه ببینیم از کجا آغاز کردیم، الان به کجا رسیدیم و در این جلسه و اگر توفیق باشد یک جلسه دیگه در هفته آینده بحث را به کجا خواهیم رساند. قبل از اینکه من بحث رو مرور کنم، بفرمایید که از جمع شما بزرگوارانی که همسرانشون در جلسه کارنامه ظاهرا شرکت کرده بودند چه مطلبی را به منزل منتقل کردند و اصلا چیزی گفتند یا نفهمند؟ بله؟ هیچی نگو. شماها چند نفرتون سوال پرسیدین که چی گفتند و جوابتون رو ندادن؟ خواهش میکنم، لطفشونه. ولی قرار نبوده که از گوینده چیزی بگوین، قرار بوده محتوای سخنرانی منتقل کنن. خب ما اینجا با احترام به فضای شیرین محیط خانواده این رو به عنوان یک نقص با همدیگه پیدا کردیم، با تأکید بر این که پدران بزرگوار لطفاً این مطلب را با همسران گرامی در میان بگذارید. خب منتقل نکرده و جمع ما هم غیر از یک بزرگوار هیچ سؤالی نپرسیدن. این که این نشانه چیست یا احتمالاً چه نتایجی میشود ازش گرفت و الان کاری نداریم، ولی لااقل این ظاهرم روشنه که یه جایی کار ایراد داره. میشد این سوال رو نپرسیم؟ بله میشد. اصلا اینقدر ورود نکنیم، یه وقت کسی ناراحت نشه، یه وقت کسی برداشت بدی نکنه. بله. و یه آنچنان که در جلسات قبل عرض کردن، نمیخوایم یه سخنرانی بکنیم و مثلا مدرسه یه تیکی بزنم. ما سه تا جلسه داشتیم یا دو تا جلسه داشتیم. این یعنی یه جایی کار ایراد داره. حالا اینکه کجای کار ایراد دارد و چرا این ایراد وجود دارد و آیا میشود این ایراد رو برطرف کرد یا نه، دیگه قضاوتش با خودتون فعلا موضوع سخن من نیست. ولی مسئولین مدرسه به این هم توجه کنن که اینو باید، این گره رو باید بهش پرداخت، نباید اینو رها کرد. این نکته اول. نکته دوم که احیاناً از جمع بزرگوارانی که الان تشریف دارن کسانی هستن که همسرانشون در اون جلسه به هر دلیلی تشریف نداشتن. بله، دو نفر. آیا برای شنیدن فایل صوتی اون جلسه تلاشی کردن، پیغامی دادند یا نه؟ هیچ. شما کارنامه رو که میشه گرفت، کارنامه رو بدون جلسه هم میشه گرفت، اما اینم یه اتفاق جالبی است که لطفاً بزرگوارانی که مبتلای به این اتفاق شدن تأمل کنن. اونایی هم که مبتلای به این اتفاق نشدن برای دفعات که ممکنه پیش بیاد فکر کنن. ببینید، نه که بگویم الان شما چه بکنید، ولی اینکه یک پدری چه فرزند اولشونه چه فرزند پنجمشونه، چه اولین تجربه پسرشونه چه نه مثلا سه تا پسر دیگه هم تجربه کردن، به ذهنشون یا به تدبیر و تأملشون نرسه که من بودم چی گفتن، خودش یه گره دیگه هست. یعنی ببینید ما یه چیزی را ترسیم میکنیم، میگیم میخوام بچه‌م اینجوری بشود، ولی فضایی که فراهم میکنیم فضایی نیست که بچه اونجوری بشود، این خودش یه گره دیگه است. او کجای کار ایراد داره که همسر من بینید حالا این که اون همسرم که آمدن چجوری گوش دادن چی نوشتن چی شنیدن کار نداریم، که اونایی که نیامدن یا دفعات بعدی تشریف نمیارن چی چیزیه که مانع از این که نمیگن آقا چی گفتن، لاغل زنگ بزنن بگن مدیر محترم مدرسه شما چیزی گفتین اصلا چیز مهمی بود، میشه یه سرفصلی به ما بگین. پدرها که با همدیگه گروه ندارن، مادرها معمولا گروه دارن. خب یعنی بی اطلاع، یعنی اگه مدرسه تعریف کرده باشه، تنبیه کرده باشه، توبیخ کرده باشه، یه امر مهم ویژه تربیتی رو یواشکی گفته باشه، کسی در جریان نیست. اینم یه نکته. نمیخوام دشوارترش کنم، بلکه این دو سه تا سوال دیگه در ادامه این فقط وابسته به یه جلسه پدرانه. اونطور اگه من بقیهش رو بگم یه خورده ممکنه اذیت بشه، بگم این بابا همست که خیلی فاصله داریم، نه با ایدئال، اون چیزی که اسمشو میذاریم نظام تربیت. بعد بزرگواران در مدرسه عرق بریزن، در سرما یخ بکنن، نمیدونم بدو بدو بکنن، هر کاری بکنن، خب این قرار کجا وایسه، کجا پاش باید محکم باشه؟ محکمی پا اونم در تربیت پسران، اونم پسر نوجوان، اونم با این همه قصه‌ای که ما داریم. آخرین آمارها چیه؟ در سمینار بهداشت خانواده وقتی یه چیزی رو اعلام می‌کنند، یعنی از ده‌ها فیلتر گذشته، چون قرار خیلی از آدم‌ها بشنوند و این در جامعه گسترش پیدا کنه. اگر قرار بود ملاحظه‌ای بکند، اصلاحی بود، همه این کارا انجام شده و بعد معلوم می شود از حدود 14555 مثلا دانش آموز این مقدارشون که بالای 70 و چند درصد است ارتباط با جنس مخالف را به صورت بدنی تجربه کردن تا قبل از سنینه. بعد وقتی آمار میدن که اولین استفاده های از مواد مخدر در کشور به حدود سن 10، 11 و 12 سال رسیده، یعنی چی؟ آقا خیلی جامعه بده، خیلی خوب، شهردار اونم خیلی مشکلات داره، بسیار آموزش پرورش هم کتاب های خوبی تولید نمیکنه، خیلی خوب، پدرها کجای کار وایسادن؟ پدر و مادری که من مطلعم تا الان تو هیچ کدوم از این جلسات شرکت نکردن، نه مادر در جلسات مادرانش، نه پدر در جلسات پدرانش، کجای کار بایستده؟ و این بغلسی بچه شماست، و این همکوپهی بچه شماست در سفر، و این دوست و رفیق فابریک بچه شماست در روزهای پایانی دوره پیشدانشگاهی، و این مشاور فرزند شماست در دوره‌ای که میخواد وارد دانشگاه بشه، هم بچه‌ای که نه پدر نه مادر اصلا توی جلسه دیده نمیشه، حالا چند نفرن نمیدونم، ولی بعضیشون رو من میدونم که حالا ما چه کنیم لااقلش اینه که الان ما چند نفر با 5-6 نفری که از شما خبری میشنوند، با اون 10-12 نفری که احیانا ممکن است پیگیر شنیدن فایل صوتی این جلسه باشند، ما همت کنیم در حد خودمون، در حد خودمون دیگه ما در اون چی که بهش رسیدیم و یافتیم دیگه تعلل نکنیم. حالا شهردار که ما نمیتونیم تعیین کنیم، کتاب درسی هم که الان درسی هم بنده و شما نیست، لاغم قسمش نمیتونیم و الان در این جلسه با هم دیگه گفتگو میکنیم یا در دو جلسه قبل صحبت کردیم، در جلسه بعد صحبت میکنیم، لااقل همینا رو ببینیم چجوری کاربردیش کنیم، عملیاتیش کنیم، به کار ببندیم. دیگه ما که از این همه فیلتر رد شدیم و بعضی از این نقصا رو نداشتیم، تا تو جلسه اومدیم دفتر یادداشتم از اون گرفتیم، یادداشتم کردیم، ضبطم کردیم، بعد بریم بگیم نه این نیست که سخت شد. من از این فعلا یه نتیجه انرژی بخش میخوام بگیرم، نه ناامید کننده. میگم مثلا یه نفری همسرش بگه آه اصلا من در نظام تربیتش کمکی نمیکنم، اتفاقا به جای اینکه بگه چی جلسه خوب بود، میگه خانم اتفاقا خیلی خسته بودم، چشم گرم شد و خیلی خوبم استراحت کردم تا پایان فرمایشات مدیریت بود. من الان چی کارم؟ من الان چی کار کنم؟ این مقدمه رو با عزتون عبور کنم، ببینیم چه گفته ایم، الان کجای کاریم، بعد چه حرفایی میخوایم بزنیم. موافقین؟ ما کاری که کردیم این بود که اولا با همدیگه نشستیم گفتیم چالش های پیش روی فرزند نوجوان ما چیست، با هم فهرست کردیم. چرا با هم فهرست کردیم؟ بنده از فلان کتاب ترجمه برای شما نخواندم که شما بگید آقا این که فرهنگ ما نمیخوره، از فلان نویسنده نقل قول نکردم که بگیم آقا اون نویسنده بچه من که نمیشنسه. گفتم خودتون همین فرزندی که الان دانش آموزیست که شما به خاطرش الان در این مجموعه حضور دارید، همین فرزند به نظر شما چالش های پیش رو چی؟ خیلی مهم بود، ظاهرش امر ساده‌ای بود ولی کلی قبلش فکر شده که ما فهرست ارائه ندیم، با هم به فهرستی بگید برسید. خب گام اول. در گام دوم گفتیم که ما که نمیتونیم الان همه اینها رو دونه دونه اونم مصداقی یه جوری بهش بپردازیم که هر کسی مشکل رو داره و این چالش رو داره تو خونه مشکلش حل بشه، ما که نمیتونیم بکنیم. چی کار کنیم؟ بیام یه سری اصولی را که میتواند در همه اینها تأثیر بگذاره، در برخی مستقیم در برخی غیر مستقیم، اینا رو با هم بررسی کنیم و ببینیم اگر ما اینها رو به کار ببریم چقدر ممکن است تو زندگی ما اثر بگذاره. چند تا از گفتیم؟ بگیم ببینیم چند تا چیا بوده؟ بسیار. تا اینجا گفتیم اگر ما به اینها توجه بکنیم به ما کمک میکنه، کمک میکنه که چیکار کنیم، چالش ها را رد کنیم. چند تا دستور عمل به اصطلاح اجرایی هم از اینها استخراج کردیم. گفتیم باید یه چیزهایی را نسبت به یه چیزهای دیگری ترجیح بدهیم، اولویت بدهیم، محور قرار بدیم. اونا چی بود؟
مسائل اصلی و پس دیگه هاشون در مورد مسائل جدی جواب ندارن. مشورت
پدر. چرا این کار رو انجام بدیم؟ برای اینکه حتی اگر پدری نخواست که نقش آفرینی بکنه، مدیریت بکنه، ما فضا رو جوری طراحی بکنیم که عملاً او در این موقعیت قرار بگیره. مزیت‌های متعددی هم داشت. یکی از مزایاش که بهش اشاره کردیم و خانم فرمودن این بود که باعث می‌شود من صندلی مادرانه را ترک نکنم. صندلی مادرانه خیلی مهمه. یعنی چی؟ یعنی من نقش اصلی که دارم رو ایفا بکنم، به جای اینکه به عنوان یه خانم همه چیزدان و همه کاره و توانمند چنان در عرصه حضور پیدا کنم که صندلی از دست بره. گفتیم این یه اتفاقیه که اتفاقا برخی از آقایون هم خیلی خوششون میاد، استقبالم میکنن. و به یه عبارت دیگری هم گفتیم بزرگوارانی که میپذیرند مشغله همسر را، گرفتاری همسر را، و به یه عبارتی به او فرصت و فرجه میدهند که خیلی خوب، حالا شما مشغله داری از نه برو به کارت برس. اینا آسیب را به زندگی خودشون میزنن. این که نمیپذیرم با اینکه دعوا میکنم یارو میگم یه حرف دیگه است، دعوا نداریم که، ولی من نمیتونم بپذیرم، پس باید چیکار کنم؟ این چیکار کنم؟ گاهی اوقات باید مشورت کنم، گاهی اوقات باید تدبیرهای جدیدی بکنم، گاهی اوقات باید چانه زنی بکنم، بالاخره باید یه تلاشی بکنم که هر کی سر جا خودش وایسه. خب تا اینجا در خلال این صحبت یا در فاصله ای که با جلسه قبل شده است اگر سوال یا پامی اعتراض مرتی هست بفهم. حالا یکی از مقولاتی که ما بهش اشاره کردیم و پرداختیم یه مشکلی بود به نام رسانه. در عناوینی که سرکار خانم فرمودن کدومش به رسانه باز میگشت؟ رقبای تربیتی. رسانه یکی از رقبای تربیتی. من خاطرم هست در نوبت قبل پایان جلسه بعضی از بزرگواران که مراجعه کردند و سوال مستقیم خواستند بپرسند یه همچین جملاتی هم در فرموشاتشون بود. مثلا یکی از بزرگواران فرمودند که آقا ما مگه میتونیم جلوی پیشرفت را بگیریم؟ نه، اصلا نمیخوایم هم بگیریم. یا مضمون فرمایششون که آقا مگه با تکنولوژی میشه مبارزه کرد؟ ما نمیخوایم مبارزه کرد. بگذاریم از این که دو سه تا بزرگواران که خود سوالاتشون دقیق بود گفتن نداره، شما تشریف بیارید با هم دیگه به صورت اختصاصی صحبت کنیم، ولی پیامی دریافت نکردم برای اینکه چنین تمایلی داشته باشم. در حال گاهی اوقات دادم مطلبی رو میگه و ازش عبور میکنه، ولی من به عنوان کسی که قرار بود یه بحث تربیتی رو پیگیری بکنم فراموش نکردم، تو ذهنم سپردم. ببینید ما رقیب تربیتی داریم. رقیب تربیتی یعنی کسی که میکوشد به شکل‌های مختلف با جذابیت‌های گوناگونی تربیت فرزند من را بر عهده بگیرد و برخی از اون جذابیت‌ها را من و پدر نمی‌توانیم استفاده کنیم. یه مثال بزنم. فکر می‌کنید اگر یک متدین متشرع واقعا قید بخواد یه فیلم سینمایی بسازه و این فیلم سینماییش هم بخواد همه اصول شرعی رو که باور داره و حدود شرع واقعا نسلیده واقعا حدود شرع رعایت میکنه، در زور آزمایی با یک فیلم هالیوودی که اصلا محوریتش هم مسائل غیر اخلاقی نباشه، نه میخواد اونم یه فیلمی بسازه و یه اثراتی بسازه. در زورآزمایی کدوم یکی از اینا بهتر میتوانند ذهن یک نوجوان یا جوان را بربایند؟ هالیوود. اگر تو برخی از همین سریال ها و فیلم ها که در کشور خودمون هم ساخته میشه، اگر برخی از جلوه های ویژه را ندهند، ببخشید اگر از بین دخترکان زیبارترین هاشون رو انتخاب نکنند، مثلا این فیلم رو پرده نمیده. حالا میخواد راجع به فلان حضرت باشد یا در فلان موضوع اخلاقی باشد، حتی در موضوعات انتظامی و حقوقی و اینا اگه بخوان یه سریال بسازن، بالاخره توش باید یه باید که یعنی همشکال میکنن، توش یه صحنه یه عاشقانه ای بذارن، یه نفری بالاخره، حتی اگه سرهنگه باید عاشق بالاخره یه کسی بشه، اینجا یه خلافکاری باید یه کاری بکنه. خب پس به یه عبارتی ما در مقابل چیزی به نام شهوت، چیزی به نام لذت، حتی لذت از صحنه های خشونت، صحنه های رنج دادن، صحنه های عذاب کردن که در برخی از فیلم ها هست، ما هر بگی به عبارتی برای جذب و جلب نداریم، نمیتونیم داشته. ببینید داریم در دنیای واقعی صحبت میکنیم. مهربانترین مادر گاهی اوقات تسلیم میشود به خاطر شهوت یک پسر. پس اگه یه مادر بگه خب من مگه کم گذاشتم، مثلا کم گذاشتن شما کنید، قدرت شهوتی، قدرت شهوتی که اکثر همین پدرانی که ما کمتر فکرمشون هستیم، همین پدران دست کم بگیردش. قدرت شهوت دین و دنیا و عقل و همه رو محجوب میکنه، همه رو میزنه کم. ما در زمانی داریم از رسانه، از گوشی بدون محدودیت، از گوشیه های فانتزی پر امکانات سخن میگیم و به عنوان یک رقیب تربیتی استفاده میکنیم که بچه من کافی دلبسته فلان تصویر بشه، فلان فرد بشه. پدر بهش میگن بیا من برای تو مثلا فلان زمین رو در اختیار میذارم. با چی میخوان جلبش کنم؟ هرچی شما میگید و فکر میکنید این با قدرت شهوت میتونه زورآزمایی کنه، بگید بگید ما میاد بگید. ما راجع به کدام شهوت صحبت میکنیم؟ شهوتی که بچه های ما انشالله خیلی آدم های خوبی هستند، انشالله خیلی نورانی هستند، انشالله خیلی اهل عبادت و بندگی خدا، ولی ظاهرن حالا تا جایی که به من که نگفتن انشاءالله باشن، تا اونجا که ما میدونیم مستجاب و دعوه هم نشد. یعنی اینجوری نیستن که در نوک یک بلهی بنشینن هر چی دعا کنن مستجاب بشن. شهوتی را سخن میگیم که مستجاب و دعوه را زمین میزنیم. بعد پدر میگه که آقا دیگه خانم گفتن آخه، بعد پسر خالش میگه گوشی داره اینجوری بگیر. ما الان با تکنولوژی مشکل داریم؟ موضوع بعدی که من میخوام بهش بپردازم حالا خواهم گفت که اونم یه چالشی توش داره، ولی واقعا دارم سوال میپرسم. یعنی چجوری پدر مادر میگن آقا ما که ساعت 9 و 10 دیگه میخوابیم دیگه، بچه گاهی تا 1 بیداره، گوشی هم داره، حالا دیگه سرچ میکنه با بچه ها و دوستاش و اینا، با هم گروه های علمی دارن کار میکنه. سه این مادر پدر چون دنیای واقعی دارن زندگی میکنن یا نه؟ اون نوبت به یکی از عزیزان در مدرسه عرض کردم، گفتم من داشتم می اومدم تو مدرسه برابر بود با زمان تعطیلی بچه‌ها، حالا من چه برنامه‌ای بود برای کدوم پای اومده بود. هر بچه‌ای اونا که من دیدم از مدرسه می اومد بیرون گوشیشو در می آورد و تماس می گرفت، یعنی یه چند نفر مشغول صحبت بودن که من برام جالب بود که مثلا شما چه کسی رو پشت خط نگه داشتین تا این لحظه که در مدرسه بیرون صحبت کنید. سوال آقا شما میخواید جلو تکنولوژی رو بگیم، یعنی واقعا یه مادر که اینجوری میگه باید بیاد وایس جواب بده. ساده ترین سرچ ها، میدونید زمانی که کلی جاها تو دنیا خلاصه برای سنین مختلف یه محدودیت هایی داشتن، در کشور ما همه اینا بودش، محدودیتی هم نبود. حالا الان یه بحثای فیلتر رو اینا هست که بچه ها برای پدرها و مادرها و پدر بزرگ مادر بزرگ الان فیلتر شکن نصب میکنن، بچه ها نصب میکنن، حالا پدر مادر خوش بری بعضیشون بلد نیست. توی این فضا چجوری یه پدر یا یه مادر با هم توافق میکنن؟ چون تو مثلا اول متوسط قبول شدی ما این گوشه رو برات میگیریم، چجوری این توافق رو میکنیم؟ چطور این جمله‌ای که من از متعدد آدم ها شنیدم و میگن آقا تقصیر کرونا است، کرونا که اومد مدارس مجازی شد، ما میام کانال دست بچه‌ها گذاشتیم دیگه خونه نمیتونیم بگیریم که. یا پدران و مادرانی که میگن که آها ما فکر میکنیم که الان بچه در حالت اعتیاد به گوشی، مثلا الان که گوشی رو ازش بگیریم حالش بد میشه. ببینید سوال اگر مادری پرسید آقا من تو نمیدونم، شاید به مدرسه مراجعه کردید، به مشاور مدرسه، مسئول مدرسه سوال پرسیدید، گفتید آقا با این وضعیت ما چه کنیم، گوشیایی که دادیم را چگونه مدیریت کنیم، خیلی خوب راجع بهش صحبت کن. ولی مادران و پدرانی که ما تازه میخوام براشون ایجاد مسئله بکنیم تا میگم خب مگه میشه از این شما رجوع چی صحبت میکنیم، مگه در دنیای واقعی نیستی؟ اتفاقا چون در دنیای واقعی هستیم و میدونیم به راحتی میشود چه چیزهایی رو سرچ کرد، سوال میپرسیم. وقت اینو بذارید در کنار موضوعی به نام ازدواج بچه ها، یعنی مراجعانی که ما الان داریم و پدر و مادر و آقازاده فرمودن که برو 35 سالگی خودت خونه تو که گرفتی، ماشین تو گرفتی، مدرک تو گرفتی، بیا تا ما بریم برات خواستگاری. حالا این بچه تا الان 5 تا دونه شکست عشقی داشته، تو ششمی پا ایستاده که این دیگه به شکست منتهی نشه. اصلا بحث محرمیت و اینا هم نیست، کاملا بحث فضای عاشقانه و ارتباطات خارج از چارچوبه. پدر مادرم خبر ندارن نشستن که عزیزم 35 سالی که خونه بگیره بیاد تا من برات برام خاص کنم. یعنی ازدواج را موکول کردیم به 20 سال دیگه، امکانات را الان در اختیار گذاشتیم، بعدم با مقوله ای طرفیم که ببخشید این مقوله باباشم زمین میزنه. یعنی مادر گاهی اوقات 24 ساعت تو بعضی از خانواده ها 28 ساعتشو مواظب پدره، ولی بچه نه دیگه. آقا این بچه‌ای که من الحمدلله توفیق داشتم که خلاصه زیارت عاشورا میخوندم ایام که نوزاد بوده یا باردار بوده، ولی قرار بود که با تمام عظمتی که این توسلات رو از کار داره اختیار رو از آدم رو سلب بکنه، که خب الان خیلی اوضاع متفاوته. بعدم من بردم اشتم به پرتگاه استاده، لب پرتگاه اصلا نیاز به حول نداره، نیاز به حول نداره. تازه گاهی اوقات من مادر و پدر خوشحالی بچه همون فرسته هیئت رفته جلسه، بگیم چه خبره تو اونه تو جلسه، شما احساس خوبی دارید از اینکه اون سخنران یا اون گوینده یا اون مدیر داره یه کارایی رو
پیگیری میکنم و انجام میدم. بچه ها اینجا دارن با هم دیگه رد و بدل میکنن. حداقل حالا نمیخوام بترسونم اتونا، ولی حالا یه خودم ترسید اینطور نیست، مراجعاتی داریم که در دوران اعتکاف یه بچه با یه گوشی عده رو با خودش کشیده تا اینجا رسمن معتکف. حالا تفسیر امام جماعت مسجد، تفسیر بنریه که زدن، تفسیر اونی که گفته آقا بیان اعتکاف مقصر پیدا کردن که کاری نداره، همه تفسیر رو بزنیم گردن یه نفر از اینا رو چیکار کنیم؟ اینایی که اگر مبتلای به خود ارضایی بشن بعد جمع کردنشون به این راحتی رو اینا چی کار کنیم؟ چجوری باید برسیم با هم دیگه سر این نقطه که بعضی از این سریال ها، بعضی از این گوشی ها، بعضی از این چت ها، بعضی از این جمع های دوستانه، بعضی از این کافی شاب رفتن ها، منتها اینجا مشکل ما اینه که تا هر کدوم بگیم آقا یعنی دیگه غذاخوری نریم، دیگه کافشاپ نریم، دیگه مهمونی نریم، دیگه بچه‌مون از گوشی استفاده نریم، دیگه تکنولوژی رو بذاریم، دیگه بریم در روستای چی زندگی کنیم. یعنی به جای اینکه با هم دیگه راه حل پیدا کنیم، بهش فکر بکنیم، موازی میگیریم که این موازی خیال خودمون رو راحت می‌کنه. یعنی از شما چه پنهان؟ یکی از عللی که بعضی از پدرها، بعضی از مادران خودشون رو در معرض این خطاب ها قرار نمیدن اینه که خب به زحمت میفتن باید کلی بره فکر کنه با من دقیقا باید چیکار کنم؟ خب زحمت داره، باید وقت بگذارم برم مدرسه مثلا با این مسئولشون، با اون مشاورشون صحبت، باید هزینه کنم برم اونجا مثلا مشورتی میگیرم. فضا را توصیف میکنم ولی دنبال راه حلی. یعنی میخوام بگیم مادرم اگر این جمعی که الان هستن، همین جمع، اگر الان تکلیفشون با رسانه ها و امکاناتی که در اختیار بچه هاشون هست روشنه و بچه هاشون معلومه چی کار میکنن، خیلی خوب به ما گزارش بدید، منم یادداشت میکنم یاد میگیرم. اگر تکلیفمون معلوم نیست تلفن روشن کنم. بعد اینکه بغل دستی بچه من نیامده، مادرش در جریان نیست، بعد کلی قصه داره، بعد تأسف میخوره، بعد احساس پشیمانی میکنه، اینا رو دیگه بعد باید بریم با هم دیگه حل کنیم اون رو چیکارش کنیم. الان بچه های ما از کدام شبکه ها، به چه شکلی، چگونه، با چه محدودیتی استفاده می‌کنند؟ و من این پیوند را به بحث بعدی هم زدم و گفتم و بعد ما داستانی داریم به نام ازدواج. اصلا ما الان به موضوع ازدواج چجوری نگاه می‌کنیم؟ اونایی که بچه اولشونه و خودشون هم جوانه میگن آقا دهنش به شیر بوده، من خیلی هم مخالف نیستم، بالاخره همچه من همه داره میشین و پاک و همسالینا استفاده میکنیم. اما سوالم اینه وقتی بچه دبیرستانی شما، یعنی به عبارتی اون دانش آموز که من مراجعه کرده بود سال اول دبیرستان قدیم بود، نه متوسطه، میگو آقا من تا خونه که میرسم بیچاره میشم از صحنه هایی که ببینم. اون زمانی که اون مراجعه که صحنه ها اینجوری نبود، بیچاره میشم یعنی چی؟ یعنی پدر به مادر سپرده، خانم ادویهش کمه، مادر الحمدلله دیگه مطلع شده که همین خیابونی که این مدرسه بهش متصل دیگه اصلا اسم خیابون رو باید فکر کنم بکنم خیابون غذاخوری از سر تا تش یا جگر بفروشن یا کباب یا پیتزا. مادر که خب از این تلفنات داره و بچه هم هم بخواست سفارش میده، تا یکی از دوستان میگفتش که بچه زیر دبستان من زنگ زده قد مثلا دوتا خانواده سفارش داده، ایشگی هم به ایشگی، اصلا معلوم نیست چجوری مدیریت میشه این نظام مالی و کارتا و پولا و ارتباطا و اصلا نمیدونم.
انواع فست فودا. بچه هم که تورا که میان با هم دیگه یه چیزایی هم میخورن و بعد چیزایی تعریف میکنن و چیکارش کنیم؟ چیزی به نام ازدواج رو چیکار کنیم؟ بعد تا هم به این موضوع برسیم بحث رقم ها و قیمت ها و پولا و نمیدونم جهاز و کو دختر اینجوری و کو پسر اونجوری و در میان چهار دریا تخت بندم کرده ای باز میگویی که دامن تر مکن هوشیار باش. مادر من، پدر من، قربون معرفت و محبتت برم. اون از ادبیاتی که پدر تو خونه به کار بره، اون از نوع پوششی که مادر تو خونه داره، اون از پسرخاله و دخترخاله و دخترعمه و پسرعمه و اینایی که دور و برمون ریختن، اون از گوشی که دست من دادید که امکاناتش بی حد و حصره، اون از مدل شب خوابی و صبح بیدار شدنامون، اون از مدل تغذیه هامون، اون از مدیر مدل خیابونی که من از مدرسه تا خونه و از خونه تا مدرسه می روم، اونم از وعده شما و توضیحات شما راجع به امر ازدواج که اصلا من انقدر اون رو دور میبینم که نمیتونم بهش فکر کنم، اون از شهوتی که در وجود من در نظام تکوین به غلیان آمده، اون از احتلام خودخواسته‌ای که نمیدونم اصلا این چیه جایگاهش، چیکار کنم؟ مادرم که فقط به من میگه تکلیفات رو نوشتی یا نه، پدرم که به من میگه اگر امسال این رتبه رو کسب کردی یه گوشی بهتر برات می‌خرم، اگه این رتبه رو کسب کردی با دوستات میفرستمت فلان شهر، اگه اینجوری کردی برات ماشین میگیرم. من چیکار کنم؟ من نوجوان چیکار؟ دخترش یه جور، پسرش یه جور. اگر بیرا میگم بگید بیرا میگید، اگر واقعا میگم خب حالا یه راه اینه که بشینیم با هم دیگه بزنیم تو سرمون بگیم چیکار کنیم، یه راهش هم اینه که با توکل بر خدا، با استعانت از وجود مقدس صاحب الزمان بشینیم تدبیر کنیم ببینیم الان برای این موقعیت چیکار. فشاراتون نیفته ها، اگر الان تا اینجا بخواهیم که جمع بندی کنیم یه نفری که فشارش پایین نیومده، نمیدونم حالش بد نشده، منقلب نشده از این توضیحات، چی توضیح میدی؟ بگیم ببینیم شما چی میدید؟ خودتون فکر میکنید تا الان با وجود این که اینا رو میدونید چند درصد تونستید عمل کنید؟
من
از خودتون نه در مجموع خودتون چقدر توانستید اینا رو رعایت کنید؟ نمیتونه مردم یه درصد به من بگیم
یعنی چند درصد موفق شد؟
چند درصد تونستید اینایی که میخواید و پیاده کنید؟
من
فکر میکنم 70 درصد. خیلی خوب. من از یه جمله که شما دو بار تکرار کردین و یه چالشی براش ایجاد بکنن. بعد ببینید نترسیم از این که بگویید که بعضیاش رو باید کاملا مقاومت کرد، یعنی از این که چاره‌ای نیست و دیگه حالا نمیشه که قطعش کرد و نمیشه که حذفش کرد و ببینید اینا مصداقش ممکنه قابل گفتگو باشه ها، ولی از این که میگید بعضیش رو باید کاملا حذف کنید نترسید. دوران بسیار بد و تلخ کرونا نشون داد که خیلی از چیزها رو میشه حذف کرد، در حالی که اصلا قبلا کسی بهش فکر نمیکرد. و اگر من به تربیت فرزندم در دنیای واقعی، دنیای واقعی نه تو تخیلات که مثلا بله دیگه حالا من فکر میکنم انشالله دیگه بچه‌م اینجوری شده و دیگه انشالله خوبه و حالا نه، تو دنیای واقعی اگه بخوام تربیت بکنم واقعا باید یه چیزایی هست بشه، ترسم نداره، اون عوضی هم نداره، چون تربیت بچه‌م و نجاتش از این منجلابی که خیلی ها توش گرفتار شدن کار سخت. خب حالا ما که پاسخگوی جواب بقیه نیستیم، ولی اگر
نه مثلا آدم قانع نمیشه
بله
راست میگن، حالا
نه راست نمیگن. یه مثالی که خیلی کاربردیه، اگر گوینده خانم بود، اینو شما برای اینکه خودتون وجدان میکنید این مثال رو راجبش به کار ببرید، بعد حالا مدلای دیگه اش هم بعد توضیح میدم. اگر یه خانومی چنین ایده ای را مطرح فرمودند، حالا چه روانشناس بودند چه استاد روانشناسان، شما بگید که خانم شما اجازه خطر کردن به شوهرتون نمیدین؟ اجازه نمیدین شوهر بنده خدا و آقام هست، بعدم در حدی بوده که شما به عنوان یک کارشناسشون رو به عنوان همسری انتخاب کردید، لطفا اجازه خطر کردن بهشون بدید. وجدانی و وجدانیش میشه. به دین خدا، حریم خدا، حیا، باورها، اعتقادات که میرسه این جملات زیاد، تا که میخواد بهش اینو بگی، تا که الان هم یکی از این مدارس مشهوری که بعضی های شما ها ممکنه بچه‌تون قبلن یا بعدن در این مدارس بوده باشن، کارشناسشون از دبستان تا متوسطه همینو میگه، میگه تا کی که پدر و مادری که بچهشون مبتلای به خودارضایی شده، میگه آقا بچه ما الان متوسط است، دبستان که بود ایشون ما رو قانع کرد که تا کی، حالا که ممکن است در 25 سالگی صحنه رو ببینه، شما چرا در سن 8 سالگی جلوشو میگیرید؟ بزنید بره خطر کنه. یعنی اینقدر این حرف غیر عالمانه است و وجدانی می شود اثبات کرد که چقدر این حرف برده، که من در چند جمله بعد به شما عرض می کنم. ولی واقعا اگه کسی تو مدرسه به عنوان مشاور، به عنوان کارشناس باید این حرف رو زد، شما بیشتر باید نگران بشید. اگه مدیره برید پر مسئول مدرسه، اگه مشاوره برید پر مدیر مدرسه، یه آقای همش دوسیه می کنند به خاطر اینکه یه آقای نسل رو خراب میکنه. یعنی چی؟ یعنی چی؟ بچه ای که الان ما اینو راجب جسم بچه ها رعایت نمی کنیم، آقا اون بچه ای که میخواد 8 سالگی چلکه آب بخوره، خب الان یه سالش چلکه آب بشه، تو تا کی میتوانی مراقب باشی؟ پس برای چی میگیم آگاهی بخشی؟ برای چی میگیم نظام تربیت تا آخرین لحظه عمر پدر و مادر؟ تازه از شما چه پنهان، بعضی پدر مادرها بعد از فوتشون هم بچه هاشون رو مواظبن، که حالا ایشالله بعد پذیرایی برای توی یکی دوتا نمونش هم عرض میکنن. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سید محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آله محمد. 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 محمد.